السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله الاعظم في الارضين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بندگان خدا، خودم و شما رو به تقوا و پرهیزکاری دعوت میکنم. اهل تقوا در دارای صفات پسندیده هستند. هرگز مردم از دست اونها آزار و اذیت نمی بینند. با اخلاق خوش با همه رفتار می کنند. عرض کردم بر در هشتم بهشت هم چهار جمله نوشته شده: لا اله الا الله محمد رسول الله. علی ولی الله. کسی که میخواهد از این هشتر بهشت وارد شود چهار خصلت داشته باشد. ما هفت در رو گفتیم، با هفت هر در هم چهار صفت. اینجا میفهمد به این که اگر میخواهید از همه این هشتر بری این چهارتا رو داشته باشی جبران میکنه. اولی صدقه است که راجع به صدقه و اهمیتی که داره اشاره مختصری کردیم. دوم سخاوت است. سوم اخلاق خوش است. چهارم اذیت نکردن مردم. صدقه رو گفتیم، امروز راجع به سخاوت چند جمله رو عرض میکنم. یک، کمال و فضیلت برای انسانه که میتونه با طیب نفس بدون فشار روحی و از روی میل احسان و انفاق بکنه و در رسیدگی به وضع افراد نیازمند اقدام مفید داشته باشه. اینو بهش میگن سخاوت. البته کلمه سخاوت و مشتقاتش در قرآن به کار نرفته. معادل معنایی سخاوت اونجا استفاده شده، مفهوم سخاوت آمده. آیاتی رو داریم، شاید 7-8 آیه بلکه بیشتر داریم که مفهوم سخاوت رو داره. اما در روایات فراوان مطرح شده، تأکید شده. مثلا در روایت دارد خدای تعالی از رسول خدا سوال فرمودند: آیا میدانی چرا تو را بر سایر انبیا و پیامبران برتری دادم؟ جواب داد: ای خدای من، نمیدانم. خدای تعالی فرمود: به واسطه یقین، یک، خوشخلقی، دو، و سخاوت نفس و مدارا کردن و رحمت با مردم. یکی از اون ویژگی هایی که برتری دادم اینه، به خاطر این چهار صفت تو رو برتری دادم. که البته اون موارد دیگرش هم همون چیزهاییست که باز بر سردر بهشت نوشته شده. یا ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها اهل سخاوت بود. تمام ثروت خودش رو برای پیشبرد اهداف الهی اسلام در اختیار رسول خدا قرار داد. پیغمبر اکرم فرمودند: بخشندگی بزرگترین خلق و خوی خداوند است. همه اولیاء خود را خدای تعالی بر خمیره بخشندگی سرشته است. یعنی نمیشه ولی از اولیاء خدا باشه بخشنده نباشه. امام صادق سلام الله علیه فرمودند: سخاوت و بخشندگی از اخلاق پیامبران است، ستون ایمان است. هیچ مؤمنی نیست مگر آن که بخشنده است و تنها آن کس بخشنده است که از یقین و همت والا برخوردار باشد، زیرا بخشندگی پرتو نور یقین است و هر کس هدف را بشناسد بخشش بر او آسان شود. این خلاصه این که سخاوت پیوندهای اجتماعی رو محکم، محبت و دوستی رو تقویت میکنه، روح اخوت و برادری رو در جامعه توسعه میده، در زندگی فردی و اجتماعی نقش مهمی ایفا میکنه، حتی کمبودهای انسان رو مخفی میکنه. این از ویژگی‌های سخاوته. سخاوت پوشاننده عیب‌هاست. در روایت دارد عیوب خیش را با سخاوت بپوشانید، زیرا سخاوت پوشاننده عیب‌هاست. واقعاً هم همینطوره. این بیان مصادیق خارجی فراوانی داره. دیدید دیگه، مردم به اهل سخا احترام میگذارن، با اینکه عیوب اون شخص رو هم میدونن، میدونن مبتلا به یه سری عیب هاست، اما چون اهل سخاست بهش احترام میگذارن، دوستش داره. این متن همین روایت از رسول خدا سلام الله علیه نقل شده که به فرزند حاتم طائی، عدی، نامش عدی بود، فرمود عذاب شدید از پدرت برداشته شد. تو مسلمان نبود دیگه، به خاطر سخاوتش. چون اهل سخاوت بود دیگه تو جهنم عذابش نمی کنن. یا حتی در مورد سامری در کافی شریف روایتی داره که خدای عزوجل به موسی علیه السلام وحی کرد که سامری را نکش، چون او شخص سخاوتمندی است. با اینکه سامری خیلی ظلم کرد، خیلی جنایت مرتکب شد، امام صادق علیه السلام فرمودند من بخشنده با سخاوتم، افراد پست و بخیل نمی توانند در جوار من در بهشت جای بگیرند. خب این تعداد روایت رو عرض کردم برای اینکه ببینید جایگاه سخاوت و ارزشی که داره کجاست. یه نکته رو عرض میکنم که در جاهای دیگه هم به دردتون میخوره، خوب دقت بکنید، و اون این است که اعمال و کارهایی که در کمال معنوی و پاداش اخروی ما تأثیر دارن، اونهایی هستن که منشأ انجام اونها ایمان به خدا و روز قیامت باشه. خوب دقت بکنید، و الا ممکنه که انسان کارهای خوبی هم انجام بده، کارهای خوبی هم باشه اون کارها، اما چون انگیزه و عامل نودوستیه، عواطف انسانیه، کمک به هم نوعانه و امثال اینهاست، حتی انگیزه شهوانی و مادی نداره، حب ریاست و ریاست طلبی اینها هم نداره، واقعا دلش سوخته، از روی محبت یه کار خیری میکنه، اما از روی ایمان به خدا انجام نشده، برای این شخص جز نام نیک چیزی نمیمونه، فقط همین نامشو میبرن که آدم خوبیه، اونم اثر دنیاییش، در آخرت دیگه اثری برای اون نیست، مگر اینکه عذاب رو از او کم بکنه، که راجع به حاتم طائی اون روایت رسول خدا همین رو فرمود. خلاصه شخص رو بهشتی نمی‌کنه عمل خالصش، عمل خاصش، چون شرط ورود به بهشت و نجات از جهنم ایمان به خدای تعالی است. این انگیزه ها البته میتونه برای نفس مفید باشه، از این جهت که در شخص آمادگی فراهم میکنه که نیت خودش رو درست بکنه، خالص بشه، با نیت الهی وارد کارهای خیر بشه و به کمال مطلوب هم برسه که همون ایمان به خداست. به تعبیر بعضی از اساتید ما، این اعمال خیر او رو به مرز میرسونه، ولی از مرز عبورش نمیده. اون چیزی که انسان از مرز عبور میده ایمان به خداست. کار خیری که با از روی ایمان باشه اون اثر رو داره. لذا شجاعت، سخاوت، و مجموعه از این صفات و فضائل اخلاقی اینا این گونه هستن. وقتی با انگیزه ایمان به خدا انجام میشند بسیار مقربند و سرعت بخش در نزدیک شدن انسان به خدای تعالی. برای همین فرمود کسی که میخواهد از درهای دیگر هم عبور بکنه این صفات رو در خودش محقق کنه. سخاوت حالت میانه بین اسراف و بخله. بعضی وقتا افراد بخیلن، بعضی وقتا خیلی اسرافکارن. اون حالت میانش رو بهش میگن سخاوت و جود، بخشش، بخشندگی. اموال خودش رو به حق و به جا خرج میکنه. این رو امام صادق علیه السلام فرمود، سخاوتمند کریم کسی است که اموال خود را به حق خرج کند. یا امام عسکری علیه السلام فرمود، سخاوت اندازه‌ای دارد که اگر از آن فراتر رود اسراف است. و امام رضا علیه السلام یه بیانی داره، اینم بیان قشنگیه، خوب اینم دقت بفرمایید. شخص سخاوتمند و بخشنده از غذای مردم میخورد تا مردم هم از غذای او بخورند، اما شخص خسیس از غذای مردم نمیخورد تا کسی از غذای او نخورد. این داره یه قاعده میده، یه ملاکی میده. یعنی اهل بذل و بخشش و اینهاست. ما در برخوردمون با افراد مختلف ممکنه حالات مختلفی داشته باشیم که بیان کننده اون خوی درونی ماست، اون ویژگی‌های نفسانی ماست. باید اونا رو مدیریت بکنیم. اگر خرابه اصلاحش کنیم، اگر صفت خوبی است تقویتش کنیم، بیشترش کنیم، اگر صفت بدی است از خودمون دورش کنیم، کمش کنیم، از بین ببریمش. اینم آخرین روایت بخونم براتون تو این بخش. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند افراد چهار دست هستند. روایت قشنگیست، خوب عنایت کنید. سخی و بخیل، کریم و بخیل و لعیم. چهار گروه هن انسان ها. سخی، کریم، بخیل، لعیم. اما سخی و با سخاوت کسیست که از مال دیگران میخورد و در عوض به آنان میخوراند و اعطا میکند و عطا میکند. این سخی. کریم کسی است که از دارایی دیگران بهره نمیبرد، رو سفره دیگری به اون معنا نمیره، اما بهره میرساند، عطا میکند. این کریمه. بخیل فردی است که فقط از مال دیگران میخورد ولی عطا نمیکند. و لعیم کسی است که نه خود میخورد نه میخوراند، همینطور جمع میکنه. و بعضی از افراد این لعامت رو دارن و این بسیار صفت بدی است، حاکی از اون شح نفسه که بحث دیگری داره که در جاش باید بیان بکنه. همین مقدار بس باشه. پس اینم سر در بهشت در هشتم، این دومین صفت بود. دو تا دیگرش مونده انشاءالله با قید حیات در نوبت دیگه. راجع به سخاوت روایات فراوانی داریم که اگه بخوام بخونم فرصت زیادی رو در بر میگیره، که هر کدوم از اینها یک اثری رو برای ما دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و صل على علی نمیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل على صدیقة الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل على سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه و صل على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حجج که علا عبادک و امنائی که فی عبادک خودم به همه شما خواهران و برادران رو به رعایت تقوا و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا از روی عدالتی که دارند کسی رو بیهوده سرزنش نمی کنند. در حکمت 281 از حکم نهج البلاغه حضرت 12 صفت از فضیلت‌های دوست قدیمیش رو بیان کرده که به 5 مورد او اشاره کرده. در مورد ششم فرمود و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره، و تا عذر کسی رو به خاطر عملی که امکان عذری در آن بود نمیشنید او رو سرزنش نمیکرد. خیلی درس این، یعنی ابتداعا اقدامی نداشت، گوش میداد اول، اگر شخص عذر موجهی می آورد قبول می کرد، اگر نه بد نسبت به او اقدام می کرد. این هم یه درسی است برای همه ما که اینگونه عادلانه رفتار کنیم. در مورد هفتم هم فرمود و کان لا یشکو وجه ان الا عند برعه، از روی دردی که بود گله نمی کرد. لا یشکو وجه ان، مگر وقتی که بهبود پیدا می کرد. درد اگر بود هیچی نمی گفت، وقتی خوب می شد می گفت بله یک کسالتی بود برطرف شد. یعنی زبان شکوه و گلگی نداشت. این هم فضیلتی است که انسان بتواند در موارد این چنینی اولا کتوم باشه، خوددار باشه، ثانیا با سختی و استقامت این درد و زحمت رو تحمل بکنه. خدای تعالی همه ما رو از اهل تقوا قرار بدهد. صلواتی خط چهاردهم خرداد مصادف با 25 ذی‌القعده روز مبارک و میمون دهول ارزه. سالهای گذشته راجع به اهمیت این روز نکاتی عرض کردم. آیه 30 از سوره مبارکه نازعات که فرمود و ارزه بعد از ذالک دهاها، زمین رو بعد از آن گسترش داد، اشاره به همین واقعه مهم داره و این که بالاخره در این روز بوده که زمین آماده سکونت و زندگی برای بشر شده. روز مهمیه، یکی از اون 4 روز مهم است که برای روزه گرفتن ثواب فراوان داره. اگر انسان دید عبرتگیر خودش رو بیکار بیاندازه، ده بلعز بیان کننده قدرت بی انتهای الهی و یکی از نشانه های توحیده. مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رضوان الله علیه در کتاب اون کتاب قیمش المراقبات در اونجا از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودند نخستین رحمتی که از آسمان به زمین نازل شد در روز 25 ماه ذی‌القعده روز دهول‌عرض بوده. هر کس این روز را روزه بدارد و شب آن را به عبادت بپردازد به پاداش عبادت 100 ساله رسیده است. عبادت 100 ساله ای که روزهای آن را به روزه و شبهای آن را به عبادت گذرانیده است و هر جماعتی که در این روز گرد هم آیند و به ذکر پروردگار بپردازند پراکنده نخواهند شد مگر آنکه خواسته های آنان برآورده خواهد شد و در این روز هزاران رحمت از سوی پروردگار نازل می شود که 99% آن از آن کسانی است که روزش را به روزه و ذکر مشغول باشند و شبش را به احیا و عبادت. خیلی مهمه دیگه، یک همچین روزیه. کسانی که توان دارن از روزه روز 25 غافل نباشن. در اقبال الاعمال هم به عنوان روزی که توقع اون میرود که روز قیام امام عصر ارواح و نافداه باشه مطرح شده. دعایی هم اونجا ذکر کرده که من یادم سال گذشته اون دعا رو برای شما اینجا توضیح دادم و شرح کردم که چرا این مطلب آمده. این جلسه این نوبت یه مطلبی اضافه میکنم، چون ده بول از مهمه من یه مقدار روش ایستادم و بیشتر حرف میزنم. مطلبی که اضافه میکنم این است که ادعیه این روز ما رو دعوت به امامت و ولایت میکنه. خوب دقت کنید، قلب انسان در این روز باید متوجه امامش باشه. در جلد 2 از کتاب من لایحزره الفقیه روایتی رو نقل میکنه که حضرت ابراهیم علیه السلام شب 25 ذوالقعده به دنیا آمد. خب مظهر امامت در بین انبیا حضرت ابراهیمه. در آیه 24 از سوره مارکه بقره فرمود انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراهیم رو. یا در کتاب کافی شریف روایتی دارد که روز 25 ذوالقعده روزی است که رحمت خدا منتشر شد و زمین گسترده شد و کعبه نصب شد و آدم علیه السلام هبوط کرد. یعنی این روز روز انی جاعل فی الارض خلیفه است. بس خلافت است و خلیفه و نصب خلیفه در این روز. یعنی در این روز مهم توجه به خلیفه الهی داشته باشید و در این زمان خلیفه خدا امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفداه. نکته، چرا باید در این روز توجه به امام عصر داشته باشیم؟ برای اون حضرت دعا بکنیم. او این است که در روایت دارد اولین رحمتی که نازل شد از آسمان بر زمین که خوندم یه بخشیش رو 25 ذوالقعده بود، ان اول رحمتا نزلت من السماء، ان اول رحمت نزلت من السماء على الارض كانت في الخامس و 20 من ذوالقعده. اولین رحمتی که نازل شد 25 ذوالقعده بود، اولین رحمت. و ما در زیارت آل یاسین امام عصر رحمت واسعه الهی میدانیم. نکته پایانی در باره روز ده بوالعصر که حالا امروز نقل میکنم براتون عرض میکنم این است که خدای تعالی روز ده بوالعصر رو خدای تعالی یه عنایتی به زمین کربلا داره که قبر حسین علیه السلام اونجاست، او رو انتخاب کرده. در لحوف می نویسه وقد اختارها الله تعالی یوم ده الارض و جعلها معقلا لشیعتنا و محبینا. خدای تعالی روز ده بوالعصر توجهش به کربلا بود. امام عصر سلام الله علیه منتقم خون حسین علیه السلامه. این هم یه مناسبت دیگری که روز ده بوالعصر باید توجه به امام عصر داشت. دعاها هم اینو میگه. سال گذشته اشاره کردم که این روز ما رو به سمت تشکیل حکومت و سیاست راهنمایی میکنه، چون دعاهای این روز گفته به اینکه جبابره و طاغوت رو لعن کنیم بعد برای فرج مولامون دعا کنیم. کاملا ما رو به سمت حکومت مهدوی که مقدمش انقلاب اسلامی سوق میده. شاید قابل باور نبود ایران انقلابی بتواند بر توطئه‌های و اقدامات مخرب دولت‌های آمریکا، چه دموکراتش بود چه جمهوری‌خواهش بود، در عرصه‌های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی و نظامی و فرهنگی غلبه بکنه، اونها رو مهار بکنه. برای همه کاملا عیان شد که شکست خورده این میدان آمریکاست، ولو برای ما زحمت و فشار و سختی‌های فراوانی رو درست کرد، و این معناش قدرتمندی است، ابرقدرتی است. اگر به کتب لغت، دانشنامه ها و امثال اینها مراجعه کنید، ادبیات سیاسی رو بررسی بکنید، ابرقدرت به کشوری میگن که دارای موقعیت ویژه در روابط بین المللی بوده و در اتفاقات جهانی تأثیرگذاری لازم رو داشته باشه و بتوانه در هر نقطه از جهان همزمان چند طرح رو عملیاتی بکنه و پیش ببره. و امروز ایران وارد همین مرحله شده، هم ثبات داره، هم امنیت درونی داره و هم امنیت بخشه، هم خودش در امنیت به سر میبره، هم موجب امنیته. جریانی مثل واقعه 30 اردیبهشت، همین چند وقت گذشته، اون فاجعه که امسال رخ داد، در هر کشوری اتفاق میافتاد حکومت نظامی اعلام میکردن، زندگی جاری مختل میشد، برای کشور مشکلات فراوان به وجود میومد، رئیس دولت از دنیا رفته. اما به فضل خدای تعالی و مدیریت رهبر معظم انقلاب و هوشمندی و حضور حد اکثری مردم در صحنه، خطرات بزرگ از مردم دفع شد. افول آمریکا امروز برای همه مسلمه، اگرچه یه عده‌ای در داخل داریم که اینها هیچ وقت نخواهند فهمید که بابا آمریکا دیگه کارش تمام شد و در این پیچ تاریخی میل جهانی تغییرات اساسی به نفع ایران پیدا خواهد کرد. نمونه قدرتمندی ایران در این مقطع زمانی صدور نامه حضرت آقا به دانشجویان و جوانان آمریکایی است. انتشار این نامه در این زمان گذشته از محتوای قوی با کلیدواژه‌های فراوان پر از نکته و اشارت، احتیاج به بررسی کارشناسانه داره، اینجا فرصتش نیست، اما یه اشاره میکنم. اولا توجه دارید که دانشجویان آمریکایی که مدتی است قیام کردن از دانشگاه‌هایی هستند که تربیت شدگان اون دانشگاه‌ها باید مدیریت آینده آمریکا رو به دست بگیرن. پس افراد ویژه باهوش و از قشر خاصی هستند که قیام کردن. البته بعدن دانشجویان دانشگاه‌های دیگه و بعد اروپا و اینها هم اضافه شدن، اما بیش از 3000 دانشجو، 50 استاد و استاد تمام دستگیر شدن یا از دانشگاه اخراج شدن. این اتفاق ظرفیت بالایی رو برای تغییرات فراهم کرده. وقتی به این دانشجویان اتحادیه کارگری هم پیوستند، یعنی از اعتراض قشر خاص خارج شدن. این اعتراض فراگیر شد که میتونه منشأ تغییر سیاست‌های نژادپرستانه برای اداره کنندگان آمریکا باشه. اگر خوب دقت بکنیم، به نظرم حضرت آقا حفظه الله در این نامه با دقت تمام چند کار اساسی رو انجام دادن. اولا خیلی محبت آمیز و با احساسات و دوستانه و از روی خیرخواهی نوشتن و واقعیات رو ملموس بیان کردن. این اول مطلب. ثانیاً ضمن تأیید عملکردشون از اهتمام و دغدغه و ظلم ستیزی اونها تشکر کردن که شما دغدغه مندید، من بعد ازتون تشکر کنم. ثالثاً با یک آینده نگری دقیق و سرمایه گذاری برای آینده، هدایت فکری هدایت فکری اون مجموعه و اون گروه رو به عهده گرفتن. چون نظام، این نظام روبه افول آمریکا و رهبران آمریکا، تمام کسانی که می توانستند رهبری فکری دانشجویان رو به عهده بگیرن رو بازداشتشون کردن، ساقطشون کردن، اخراجشون کردن، از کار انداختنشون. یعنی اینها در میدان الان هدایتگر ندارند و این نامه که با جرأت و شجاعت تمام نوشته شده در این مورد بسیار اثرگذار خواهد بود، مدیریت میدان رو به دست گرفته. انشالله به خصوص وقتی حضرت آقا به آیات قرآن کریم، اونجا دیدید نامه رو ملاحظه کردید، در پایان نامه حضرت آقا به آیات بین المللی قرآن که با فطرت همه انسان‌ها، انسان‌های آزاده، انسان‌های حق طلب منطبق هست، استناد فرمودن، خواستن که اون جوونا با اسلام و با قرآن آشنا بشن. این رو بدانید، این یه حرکتی است که قطعاً دنبال میکنن اونها و بخش قابل توجهی به اسلام متمایل خواهند شد انشاءالله. نکته دیگری که بیان ایشان داشت این بود که فرمودن شما اکنون در طرف درست تاریخ که در حال ورق خوردنش ایستادید، شما اکنون بخشی از جبهه مقاومت را تشکیل دادید. خیلی جالبه این بیان. آقا این جبهه رو توسعه دادن، با انقلاب ایران مقاومت شروع شد. البته مقاومت ریشش در قرآنه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، و آیات شبیه این فاستقم كما امرت و امثال اینها، ریشه مقاومت در قرآن بیان شده. اما با انقلاب اسلامی این در عالم خارج تحقق پیدا کرد. بعد به نقاط دیگری سرایت کرد. شما مقاومت رو در کلمات حضرت امام میبینید. من یه وقت عبارات ایشون رو بیان کردم. بعد به نقاط دیگر مثل سوریه که دیروز رهبر معظم انقلاب بشار اسد همین رو به عنوان هویت ممتاز سوریه یادآوری کردم. بعد به عراق توسعه پیدا کرد، بعد به یمن توسعه پیدا کرد، بعد به روسیه و چین، چین و روسیه هم به مقاومت پیوستن. امروز هم آقا جبهه مقاومت رو تا آمریکا توسعه دادن. یعنی هر جا که کسی در مقابل ظلم قیام کند، آنجا میدان مقاومت است و افراد مبارز عضو جبهه مقاومت هستند. بعد ببینیم مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا متن پیام رهبری رو دوباره بازنشر میکنه، بعد به دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا میگه اگر آیت الله را راضی کرده اید، آمریکا را از دست داده اید. این خیلی عبارت دقیقه و خیلی مطلب توش داره. باید شما با یه وسعت دیدی به مسئله نگاه بکنید. این عبارت یعنی این که آمریکا دچار یک چالش بزرگتری گرفتار شده و افتاده، و اون این است که گفتمان آمریکا و مسائل اعتقادی آمریکا آسیب دیده. وقتی یک کسی مثل این شخص بیان میکنه که آمریکا را از دست دادید، اینجا دیگه بحث ادوات نظامی و اقتصادی و سیاست نیست. یعنی شما گفتمان رو از دست دادید. دوستان باید در این مطلب این شخص دقت بیشتری داشته باشن. یعنی داره میگه دیگه افول فقط افول اقتصادی نبود، افول سیاسی نیست، افول گفتمانی است. یعنی کلن آمریکا در حال از بین رفتن است، همه چیز رو از دست داده، افول همه جانبه است. این یعنی آمریکا هم به مرگ خودش داره اعتراف میکنه و نزدیک شده. اما این که او اعتراف میکند به مرگش نباید موجب این شود که شما شعار هر هفته خودتون رو فراموش کنید. یه نکته عرض کنم، شما میدانید یکی از سخنرانی های مهم سالانه حضرت آقا بیانات روز 14 خرداد در مرقد حضرت امامه. هر سال چند تا سخنرانی در سال داره، یکیشون همین 14 خرداده، یکیش اول نوروزه مثلا. چون مسائل روز و آنچه متناسب با اندیشه و مکتب امام هست رو بیان میکنه. سال گذشته دو ابزار امام یعنی ایمان و امید رو نام بردن که توانست امام با اون دوتا سه تا تحول ایجاد بکنه: تحول داخلی، تحول امت اسلامی و تحول در سطح جهانی. امام با ایمان و امید. ایران بعد از گذشت 45 سال از استقرار و تثبیت نظام اسلامی در هر سه عرصه تحولات اساسی ایجاد کرده که خوشایند نظام حاکم بر جهان نیست و مهمترین نقش رو برای مردم مؤمن به راه و هدف در این میدان امید به آینده داره، که بیتوجهی به این میتونه ضررهای جبران ناپذیری رو برای انقلاب و دستاوردهای انقلاب داشته باشه، ظرفیت‌های آینده رو بسوزونه. بحث ایمان و امید جدی است و همین امید به آینده روشن است که حضرت آقا در بیانیه گام دوم به او اشاره فرموده و امروز هم او رو دست به قلم میکنه که برای جوانان آمریکایی نامه بنویسه. این ریشش در همون امیده. نکته دیگری که عرض میکنم با توجه به فرصت و وقتی که داریم، مسائل مربوط به غزه است که دلها رو آتش میزنه، غم رو مضاعف میکنه. صحنه دیگری از خباثت و پلیدی رو جنایتکاران صفاک صهیونیست در جلوی چشم جهانیان به نمایش گذاشتن. این بیچاره یعنی صهیونیست اسرائیل خبیث میگفت حماس رو در جبالیا نابود کردیم، اما از همونجا غافلگیرانه ضربه خوردن و باز اسیر دادن و بی آبروتر از 7 اکتبر شدن. از طرف دیگه کشورهای مختلف جهان اعلام میکنن که کشور مستقل فلسطین رو به رسمیت میشناسن. بعد هم محکومیت اسرائیل توسط دیوان لاهه، همه اینها او را دیوانه تر از قبل کرد. لذا چادرهای آوارگان فلسطینی در رفح رو که خودش منطقه امن اعلام کرده بود، ددمنشانه با بمب‌های 1000 کیلویی آتش‌زا بمباران کرد و انسان‌های بیگناه، اعم از ده‌ها زن و کودک رو در این حمله مرگبار زنده زنده در آتش سوزاند. بعضی از اعضای کنگره آمریکا و برای اولین بار اتحادیه اروپا و به درخواست الجزایر شورای امنیت سازمان ملل موضع‌گیری‌هایی داشتند. مردم جهان برای دفاع از هویت انسانی خودشون باید بر علیه این اقدامی که هولوکاستی در مقابل چشم همه جهان بود و کودک سوزی کردن قیام کند. این که دیوان کیفری بین المللی قصد داره برای اولین بار که شورای امنیت سازمان ملل با حمایت کامل خودش از این جرثومه فساد هیچ اقدامی برای پایان جنگ غزه انجام نداده، اقدام کرده که یکی از سران صهیونیست رو و نزدیکان آمریکا رو محکوم بکنه، این یه تصمیمیه که در نوع خودش بی سابقه است. عرض میکنیم این کار رو بکنید، برای خودتون و جامعه بین الملل آبرو بخرید و دل مردم دنیا رو شاد بکنید. به زودی ایام حج فرا خواهد رسید. عربستان سعودی در دفاع از مظلوم مقدمات براءت از مشرکین رو در حج امسال با حضور همه مسلمین حجگزار فراهم بکنه، نشون بده که در مقابل این ظلم و این فساد بیخاصیت نیست، بیتحرک نیست، اجازه براءت از مشرکین بده. حالا تا اون زمانی که برسد براءت از مشرکین در حج صورت بگیرد، ما در این حجی که مربوط به مساکین و فقراست، یعنی نماز جمعه، براءت خودمون رو از اسرائیل اعلام میکنیم. دوستان توجه داشته باشید، این مسیر حرکتی امیدآفرینی که شروع شد و نکاتی را عرض کردم، بیاناتی که حضرت آقا در بحث امید و امیدآفرینی گفتن، حرکتی که در این چند سال دولت 13 انجام داد و اون مسیر رو و دیپلماسی رو برگردوندن به اون جایی که هست، این باید ادامه داشته باشه. ادامه او با انتخابات پیش روست. انتخابات پیش رو برای معادلات جهانی و مسائلی که در عالم در حال تحققه و در این پیچ تاریخی است که حضرت آقا عرض کردم این نامه رو که میده داره اون معادلات رو جوری رهبری میکنه. بسیار مهمه این انتخابات. خود اون غربی ها تلاش میکنن توسط عوامل داخلیشون در داخل کاری بکنن که دولتی سر کار بیاید که اعتقادی به مقاومت نداشته باشه، مقاومت رو تضعیف بکنه و شاید دو قطبی هایی رو به وجود بیارن در روزهای آینده. مسائلی رو راجع به مسائل اقتصادی معیشتی که در کشور وجود داره، دو قطبی هایی رو به وجود بیارن تا اذهان مردم رو منحرف بکنن از این حرکت عظیم و بزرگی که در حال رخ دادن هست و سد و مانعی بشن برای این پیشرفتی که در حال حرکت به سمت او هستیم. غرب‌گرایی رو زنده بکنن، زندگی تجملی و اشرافی و اینها رو دوباره برگردونن، اون قصه هایی رو که مکرر شنیدید. لذا آزمون بزرگی بر سر راه مردم ما واقعه. باید مثلا سال آینده با یک فرصتی، با یک فراغتی این مسائل طی می شدم و کمتر از یک ماه همه جریانات می خواد انجام بشه. لذا بصیرت، توجه، دقت نکنه دچار فراموشی بشیم. حرکات، سکنات، سخنرانی ها، اقدامات و مسائل مربوط افراد رو فراموش کنیم. خوشباوری نداشته باشیم. با دقت، دیگه فرصتمون کمه و باید دقتمون رو بیشتر بکنیم و این حرکتی که آغاز شده رو به نتیجه برسونیم انشاءالله. خوب دقت بکنید و توجه داشته باشید. من فرصتم تقریبا پر شد. نکته رو میخواستم راجع به 14 خرداد و 15 خرداد که دو روز بزرگ و مؤثر در تاریخ معاصر کشور ما هستند، شروع انقلاب اسلامی و حمایت‌های مردم از حضرت امام تا پیروزی و بعد هم ارتحال اون حضرت و خروش عظیم مردم در تشییع بود، بیان بکنم. راجع به امام و مکتب امام، خط امام سخن بسیاره، توصیف امام هم خیلی سخت. البته من سال گذشته خط امام رو فقط در خطبه که مربوط به 14 خرداد بوده مطرح میکردم، اما امسال نکات دیگه ای رو عرض کردم. البته الان یک بیش از یک صفحه رو راجع به حضرت امام و ویژگی های اون بزرگوار نوشتم، فقط یه جمله شو میخونم، حیفه دیگه اینم ارزردن من باشه دیگه زیاد تصدی نمیدم. یه جمله از حضرت آقا براتون میخونم، خیلی زیباست. میگه ما مصر بودیم، او ما را طلا کرد، او کیمیا بود، او اکسیر بود، ما زندگی معمولی داشتیم، او خمودگی ها را تبدیل به تحرک و تپش کرد و انسان ساخت. امام انسان ساخت. این سازندگی به خاطر این بود که خود امام خود ساخته بود، خود ساخته بود، یه انسان خدا محور، تمام وجود او رو توحید گرفته بود، با قرآن مانوس بود و صدها ویژگی در مسائل فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، رفتاری که مفصل من حالا دیگه واردش نمیشم، خستگی ناپذیر. تمام کسانی که در خط امامن نباید خسته بشه، خستگی نداره. یه بیانی باز حضرت آقا داره میفرمود به که در زمان امام که خدمت ایشان میرسیدیم، بعضی ها را میدیدم که میگفتن آقا ما خسته شدیم. برای بنده هم در چند مورد اتفاق افتاد که میخواییم مثلا اگر اجازه بدهید مثلا مرخص بشیم و دیگه بریم دنبال کارمون. خود آقا میفهمد، بعد میفهمد به این که ایشان میگفتن، یعنی حضرت امام، من از همه شما اولا به خسته شدن هستم. اگر بنده به پیری و خستگی باشه، من همه تون خسته ترم. لذا کسانی که در مکتب او تربیت شدن خستگی ندارن و تا پایان عمل میکنن، همونطوری که امیرالمؤمنین به مالک اشتر نوشت که کارگزار نظام اسلامی پایان کار او یا سعادت است یا شهادت. 23 ذی القعده بنابر روایت غیر مشهور شهادت امام رضا علیه السلام زیارت مخصوص داره. موفق شدید ما را هم دعا بکنید. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، دانشجویان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام، حضرت ولی اصل و خونا فدا، رهبر معظم انقلاب، در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما، شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شرد دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان، رزمندگان غیور اسلام در سراسر گیتی نصرت عنایت بفرما، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.